بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
محور بحث امروز ما انشاءالله قاعده میسور چند قاعده در اصول در ضمن بحث مطرح می شود که یکی از اون قواعد همین قاعده میسور هست که در باره جزء متعذری دائر بین اقل و اکثر ارتباطیین آنجا که صحبت از اصل به میان میاد و بعد از آن که مقتضای استصحاب شرح داده شد این مطلب مطرح می شود که یک جزء از عبادت اگر متعذر بشود ما بقی آن واجب خواهد بود بر اساس قاعده میسور. نمای دور قاعده میسور این است که آنچه که میسر است از یک عمل مرکب عبادی به وسیله عدم امکان بعضی از اجزاء ساقط نمی شود. ما لا یدرک کله لا یدرک کله، بنابراین در صورتی که با دو تا خصوصیت این مطلب رو در نظر بگیریم، خصوصیت اول نسی در جهت وحدت مطلوب نداشته باشیم که مرکبی است زی اجزاء ولیکن شرعاً مطلوب واحدی است. وحدت مطلوب از طریق نصوص وارد شده باشد. اگر وحدت مطلوب ثابت باشد زمینه برای قاعده میسور وجود ندارد. این یک خصوصیت یا یک شرط مقدماتی برای قاعده میسور. شرط دوم این است که میسور یعنی آنچه که باقی مانده است از اجزاء یک مرکب عبادی در حد صدق اسم باشد، چیزی نباشد باقی مانده که اسم عبادت به آن صدق نکند. پس دو شرط ابتدایی برای قاعده میسور این شد که وحدت مطلوب در کار نباشد و صدق اسم در کار باشد. ورودی بحث آماده شد، وارد بحث بشیم. این بحث را، بحث قاعده میسور را در جمع صاحب نظران اصول طبق تتبع حالا بگیم مربوط به این حقیقی وصف ناقص و کامل نکنیم که شبه کذب پیدا نکنیم، طبق تتبع این بنده حقیر خدا برای اولین بار شیخ انصاری مطرح کرده اند. پس از که در اون تنبیه چهارم بحث ما استصحاب را مورد بررسی قرار میدند و نتیجه را اعلام میکنند که استصحاب از قسم سوم کلی است و اعتبار ندارد، میفرماید که برای اثبات مطلب استدلال شده است به روایات. روایت اول این است که آمده است از طبق نقل روایت نبوی اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. این روایت ظاهرش این است که امر به شیئی که آمده باشد انجام بدید آن مقداری که توان و قدرت دارید، یعنی اون جزئی که متعذر است از قدرت خارج است و آنچه که باقی هست در قلمرو و حوزه تمکن و استطاعت مکلف هست انجام بگیرد. این استدلال ابتدایی. اما شرح بحث، این روایت باید سندن و دلالتن مورد بحث قرار بگیرد. اما سندن، روایت نبوی هست معروف که متن آن در کتاب حوال العالی جلد چهار صفحه 58 آمده است. این کتاب حوال العالی، خود این کتاب از حیث اعتبار درست مثل مستدرک الوسائل است. اشتباه نشود، دو نفر شیخ الحدیث احصائی داریم که با هم دیگه فرق دارد. یکی ابی جمهور احصائی هست که همین صاحب عوال اللعالی است، دیگری هم اسم کتاب هم میگم براتون، زوالی هم گفته شده است، عوالی هم گفته شده است. در این تحقیق اخیر انتخاب شده است عوال اللعالی. من هوای شما را دارم که ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. آقای مسجد جامع یک رقیب عتیدی است که اگر لغت و کلمه را جا به جا کنیم تذکر میدن. ما بارك الله في صفقتك يا شيخ. بسیار خوب، بس کردم، تکرار نکنم، اینم تذکر خوبی بود، قبلا بحث کردم دیگه تکرار نکنم، فقط این مقدار بگم که شیخ احمد احسائی با ابی جمهور احسائی دو تا رجل حدیث با هم اشتباه نشود. شیخ احمد احسائی هم آثار خوبی دارد، در ابتدا شرح زیارت جامعه کبیره، ولی بعدم در بارش دیگه تا آخر مطالعه کنید. این ابی جمهور احسائی هست، روایت رو نقل میکند در همین صفحه کتاب عدال العالی جلد 4 صفحه 58. متن اینه: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا امرتم بامر فاتوا منه بما استطعتم. این متنی است که اینجا آمده است و متن کامل این حدیث را علامه مجلسی در کتاب بحار جلد 22 صفحه 31 نقل میکند. همین چاپ جدید هم نیست دیگه، چاپ لبنان 120 جلدیه، الان چاپ اخیرش چند جلدیه آقای مسجد جامع، این خبر ندارم. در این کتاب صفحه 31 حدیث کامل نقل میکند. حدیث عبارت از این است: عن ابن عباس راوی بین الفریقین، که ابن عباس، عبدالله ابن عباس، از پیروان و شیعان علی ابن ابی طالب، اما عند ابناء عامه هم از راویان معتبر است. عباس که گوشنه است، همون عباس عموی رسول الله. قیل خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج. پیامبر درباره حج صحبت و شروع کرد. فقام عکاش ابن محسن وصاد. در یک نقل، در نقل دیگر سراقة ابن مالک. در حینی که پیامبر از حج صحبت می فرمودند، این فرد سؤال کرد: افی کل عام یا رسول الله، آیا حج در هر سال واجب است؟ فاعرض عنه یعنی فسکت. پیامبر سکوت اختیار کرد. حتی عاد مرتين او ثلاثا، تا اینکه راوی سؤالش رو دو بار یا سه بار تکرار کرد. آنگاه پیامبر فرمود: فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویحک وما يؤمنك ان اقول يا ويا اما يؤمنك ان اقول نعم والله ولو قلت نعم لوجبت ولو وجبتم ما استطعتم ولو تركتم كفرتم فاتركوني ما تركتكم یا ما ترکتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. مجلس فوزعلاست نیاز به ترجمه ندارد اولا، و ثانیا ما خیلی کار نداریم، اونی که کار داریم این جمله است. حکایت رو فهمیدید. در ضمن این جمله پیامبر فرمود اینی دیگه با ضبط پیگیری کنید: فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَسْتَطَعْتُمْ. این جمله محل استناد ماست. فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ. روایت با شأن نزول یا با مورد سؤالش نقل کردم و متن رو هم دیدیم. دقیق این دوتا منبع فعلا و اما منبع سوم و چهارم، شیخ طبرسی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تفسیر مجمع البیان، تفسیر آیه شماره 101 سوره مائده: لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم. در ذیل تفسیر این حدیث رو شیخ طبرسی نقل میکند به عنوان مستند و حدیث قابل اعتماد. مرحوم فیض کاشانی قدس الله نفسه و زکیه در تفسیر خودش، تفسیر صافی، در باره شرح معنای همین آیه شماره 101 سوره مائده: لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلكم تسؤكم. سوال نکنید که اگر براتون چیزی بیان بشمد حالتون رو خراب بکند، حالتون رو بد میکند. تسؤكم یعنی مشکل براتون به وجود میارد. هر سال حج برید مثلا. تا اینجا که سند رو گفتیم، برای شما بگم که در ادامه بحث سندی مرحوم وحید بهبهانی که در دقت و در تحقیق ایشان مثال از تمثالها و مثال هاست، استاد اکبر عنوان دارد، در کتاب مصابیح الظلام در باب وضوء به همین حدیث اشاره می کند که گویا ضمن بحث می فرماید گویا استناد به آنچه که وارد شده است از پیامبر به عمل آمده: اذا امرتکم به شیئن فأتوا منه ما استطعتم. این پنج مورد مدرک مکتوب برای شما افاضل ارائه شد که خوب دقت کنید که رد کردن اعتبار این حدیث کار کوچکی نیست.
شما خوب
ها؟ دو تا تفسیر بحار اوالی مصابیح الظلام پنج تا عیبی ندارد. الجواد قد یک بود، شما فاضل و محقق هستید، یه عدد جا انداختید، جوانی هست، مشکلی ندارد، جوانی خوبی هایی دارد و آفت هایی دارد. ما بین درس ما گریز هم داریم. در حال جوانی که هستید همه تون شکر خدا، خیلی خوبی ها دارد، از جمله خوب یک دونه خوبیش رو بگم، یه دونه بدیش اگر شرحش رو خواستید جای دیگری است که خرج دارد. فعلا یک هنر حال، یک صفت مثبت و یک خطر. صفت مثبتش اینه که جوانی زمان و وقت بذرپاشی است برای کمال، دیگه این وقت میگذرد، پس از که بگذرد چون توانستم ندانستم چه سود، چون که دانستم توانایی نبود. بعضی از عزیزان درس و بحث رو ترک کردن رفتن برای کار مسئولیت، بعد از سنین بالای برگشتن یکی دو روزم قلم و کاغذ میگیرن پای درس میاد که نمیشند دیگه، گذشت. این یک نقطه مثبتی بود به جهت سؤال سیدان العزیز که خودش آدم پاکیز باعث این خیر شد. و یک نقطه عینی هم زمان جوانی دارد که اون رو هم عنایت کنه. اون عیب زمان جوانی غفلت میاد، اون غفلت پشت سرش یک اطمینان گمراه کننده است، میگه وقت داریم، جوانی وقت داریم. اون غفلت میاد تا از خواب غفلت بیدار شود دیدید که فرصت از دست رفت. لذا مقطع جوانی یه دونه خوابی است، خیلی هم طولانی نیست، حواس آدم جمع باشه. پنج مدرک رو برای شما مدرک مکتوب گفتم، اما من
اینجا نوشتم اول لالی من در اول
پس یه دونه قصه دیگه هم بگم. نفس من تأثیرش ضعیف شده است، یه بار تأثیر گذار نیست، باید تکرار کنم. خب اما اعتبار سند از حیث اقوال، این مدارک مکتوب سند بود، اعتبار سند از حیث اقوال، صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه در کتاب الفصول الغرریه بحث مر و تکرار مربوط به اوامر این حدیث را نقل میکند با همین خصوصیات تقریبا، و از این حدیث این نتیجه رو میگیرد که دلالت امر بر تکرار است نه بر مره، چون پیامبر فرموده است فأتوا اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، این برای یک بار نیست دیگه، تا توان و قدرتشو دارید انجام بدید. یعنی امر دلالت بر تکرار دارد و کلمه امر هم آمده اذا امرتكم. صاحب فصول که صاحب اصول هست، یعنی اصول مدونه مفصل فقط در زمان ایشان شکل گرفته است. ما گفتم به قول شما که معاصر شیخ هستند، منتها ایشان یه مقدار شیخ انصاری هم با ایشان معاصر بودن. صاحب فصول حلقه وصل بین میرزای قومی و شیخ انصاری. شیخ انصاری یه اشکالی داشت، از نجف فرستاد کربلا برای صاحب فصول که این اشکال وارد است. صاحب فصول در سلین کهولت بود، جواب داد که اون موقع که من نوشته بودم درست فهمیده بودم، الان دیگه حالش ندارم. این قصه شو بگم که من روایتم سندش حسنه هست، من از شیخ صدرا نقل میکنم، نجف شیخ صدرا این رو به ما نقل میکنم. حسن است که میدونه چرا حسن است، چون راوی من هستم، شیعه علی ابن ابی طالب. به حضور شما صاحب فصول اعتماد فرمودن و شیخ انصاری این حدیث که نقل میکند میفرماید و ضعف سند منجبر است به عمل اصحاب. اگه خواستید اشکال کنید یه جواب بگید، اگه اشکال نمی کنید من کاملش کنم. می فرماید که بین اصحاب که چه رسد، بلکه بین عامه مردم، بلکه بین نساء و اطفال این حدیث اشتهار دارد، یه اشتهار فراگیر است و حدیثی به این شهرت دیگه شبهی در اعتبارش نیست، مورد اعتبار است از حیث سند. و پس از آن از نظر رتبه سید میر عبدالفتاح مراغی که اهل مراغه آذربایجان باشد علی ظاهر، چون مراغی مصری هم داریم و آذربایجانی هم داریم، این آذربایجانی هست. سید میر عبدالفتاح مراغی معاصر ملا معاصر فاضل مراغی صاحب عوائد الایام هست که به هم دیگر بحث و وارد و ایراد میکنن. دوتاشون قواعد فقه نوشته اند. قواعد فقه مرحوم نراقی به نام عوائد الایام هست و قواعد فقه میرفتاح مراغی به نام العناوین هست، کتاب بسیار منقح و معتبری است. جامعه مدرسین هم اخیراً اینو چاپ کرده است که حالا بنده حقیرم به چاپش یک کمی سند داشته و اینا. این میر عبدالفتاح مراغی یا سید مراغی در کتاب العناوین که چاپ جدید دو جلد هست، جلد اول صفحه 470 قاعده میسور رو بحث میکند، بعد میفرماید که سند این حدیث اگه اشکال شود که ضعیف است، موصل است، این اشکال جا ندارد. چرا؟ برای اینکه عمل اصحاب بلکه عمل عامه مردم درباره این حدیث تا بدان جاست که اعتبارش از اعتبار یک حدیث صحیح بالاتر می شود. پس سند رو دیدیم، این اعاظم این جور ارزیابی میکنن. محقق خراسانی درباره سند اشکال نمی کند که انما سند رو تا حدودی معتبر تلقی میکند. اما اینو کامل کنم چشم، چیزی کمی مانده. اما محقق نائینی کتاب اجود و تقریرات جلد 2 صفحه 314 می فرماید حدیثی است که نبری که معتمدون به عندن اصحاب. پس دیدیم اون اظهار نظری که محقق نائینی بکند و اون اظهار نظری که شیخ انصاری بکند، ظاهرا یا احتمالا اشکال آقای صحرائی را بگم و جواب بدم که کامل بشود. ممکنه شما بگید که خود شیخ انصاری شهرت را دلیل و مدرک و معتبر نمی داند. اینجا که میگه اشتهار و اشتهار انجبار آور است، با حرف خودش تطبیق نکند. در متن رسائل درس گفتید و خواندید، چه بود جملش؟ و مینا دنون لتی توهم حجیتها الشهره. این متن یعنی یک حجیت توهمی. جوابش چیه؟ جوابش رو گرفتید، فضلا هستید. جوابش چه بود؟ جوابش اینه که اون شهرت لفظی و نقلی بود، این شهرت عملی است. اگر یادتان هست گفته امریکا فرق دارد، با دقت دنبال میکنید که اشتهار با شهرت هم فرق دارد. اونو شکار نداریم. فعلا این شهرت عملی میشود. برای شما گفته بودم اگر در ذهنتان دارید که خود سیدان الاستاد که شهرت رو رد میکند، می فرماید که شهرت عملی را اگر بگید توثیق عملی است، میگیم صغرویان قابل اثبات نیست. در اصل اعتبارش اشکال، اون تا خیلی دقیق در لفافه استفاده می شود. مشهور و معروف در سطح حوزه چیه؟ ایشان شهرت و ریشش رو زده است. منتها شما که مدققان کار میکنید نه. پس شهرت عملی اعتبار دارد، این حدیث هم شهرت عملی دارد. تا اینجا اعتبار سند رو گفتیم، اما در مقابل آن یک استدلالاتی هست در جهت ضعف این سند که سید اما در مقابل تا گفتم در مقابل شما شروع کردید، اما در مقابل رأی و نظری است که برای شهرت اعتبار قائل نیست، که عمدتا رأی سیدان الاستاد هست. ایشان که به سند این حدیث وارد می شود، شهرت رو که اشکال می کند که هیچی، می فرماید گویا که این حدیث اصل ریشش آمیه، نه آمیه. روایت روایت ابو هریره است، یه آدم کذابه که سید محسن الامین گفته است که ابو هریره درباره حضرت رسول روایاتی را از کذب اعلام کرده است. خطر اعتبار با تمام آن که بالا گرفت و بالا گرفت یه مرتبه فرو می‌ریزد. دیگه سند اعتبارش زیر سوال می رود. تحقیق چه می شود؟ انشالله فردا. برای سلامتی آقای ما زمان سلامت خواهد.